ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه 14 مرداد 1397 خورشیدی برابر با 5 اوت 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد و مشروع خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کل کشور میگوید در ایران هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و افرادی که به گفته او به فکر متزلزل کردن پایه‌های انقلابند جاهلند. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه خطاب به نیروهای امنیتی از آنها خواسته تا هوشیار باشند و هر حرکتی را زیر نظر بگیرند. به رغم این گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی، شب گذشته تعدادی از شهرهای ایران شاهد ادامه اعتراضات بودند. در گوهردشت کرج، یکی از نخستین شهرهای آغاز کننده تجمعات، شب گذشته نیز اعتراض‌ها ادامه یافت. شهر تهران نیز برای دومین شب پیاپی همچنان شاهد تجمع و اعتراض است.
تظاهرات 13 مرداد شنبه، تظاهرات 13 مرداد شنبه.
برگزاری تجمعاتی نیز در قم و شیراز گزارش شده است. از شامگاه سه‌شنبه برخی از شهرهای ایران شاهد برگزاری تجمعات و اعتراضات بودند. این اعتراضها در پی بحران‌های ارضی در ایران شکل گرفتند، اما بسیاری از شعارهای آنها سیاسی است. این اعتراضها تاکنون یک کشته بر جای گذارده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی به رغم ایراد انتقاد به طرح نمایندگان برای سوال از او پذیرفت که در فرصت مقرر به مجلس رفته و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. حسن روحانی در نامه خود طرح سوال از خود را منطبق با قانون اساسی ندانسته و نوشت که در زمان و شرایط مناسبی صورت نمی‌گیرد. او در عین حال گفت که به خاطر جلوگیری از هر نوع اختلاف میان قوا و حفظ احترام مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد. رئیس جمهوری ایران حضور در مجلس را فرصت خوب برای آنچه بازگو کردن برخی حقایق عنوان کرده دانسته است. او در مورد این حقایق توضیح بیشتری نداده. طرح سوال از رئیس جمهوری روز 10 مرداد ماه با 80 امضا اعلام وصول شد. حسن روحانی یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخ به سوالات عمدتاً اقتصادی نمایندگان به مجلس برود. معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برخی از نمایندگان پیشتر امضای خود را از این طرح پس گرفته بودند و بعد مجدداً امضا کردند. و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان ادوار مجلس گفت که به عنوان یک شهروند دوستدار ایران و اسلام به دلیل نقص‌ها و کمبودها با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کند. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین گفته است که می‌توانستیم بهتر از این به ایران خدمت کنیم. او از آیت الله خامنه‌ای خواست تا با فرمان و دستورات خود مسائل و مشکلات فعلی ایران را حل کند. محمد خاتمی همچنین در جریان سخنرانیش 15 راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی که او آن را بحرانی نامید ارائه کرد. وحدت ملی، تغییر نگاه رسانه‌های ملی، ایجاد فضای باز و امن سیاسی، برداشتن حصر، آزادی زندانیان سیاسی و تشکیل دولت با هیئت منصفه با پوزش و تشکیل دادگاه با هیئت منصفه مردمی از جمله راهکارهای محمد خاتمی هستند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه اعتراضات در برخی شهرهای ایران. در آستانه اعلام بسته جدید ارزی، قیمت سکه و ارز در ایران کاهش یافت. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا.
طبیعیه که آقای ترامپ و مشاورانش به این نتیجه هم برسن که خب اقدامات ما، تحریم‌های ما جواب میده و طرح مذاکرات توی این شرایط سلسل شاید میتونه امتیاز دادن به حکومت اسلامی باشه.
گزارشی خواهید شنید از آغاز دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران. و گزارشی هم خواهید شنید از 35مین جشنواره فیلم اورشلیم در اسرائیل با حضور 5 فیلم ایرانی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در پاسخ به طرح سوال نمایندگان مجلس از او در نامه‌ای رسمی به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه وعده داد که در زمان مقرر در مجلس حاضر شود. رئیس جمهوری ایران تا اوایل شهریور ماه آینده فرصت دارد تا برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه روی خط ارتباطی ماست تا ارزیابی او را درباره این موضوع بپرسیم. سلام آقای حقیقت نژاد، لطفاً اول ارزیابیتون رو درباره اینکه چطور شد که بالاخره آقای روحانی حاضر شد برای توضیح در خصوص وضعیت فعلی کشور بیاد و پاسخگو باشه ولو در مجلس.
من سلام عرض میکنم. به نظرم میسه اون چیزی که از نامه آقای روحانی برداشت میشه این که علاوه که گفته برای جلوگیری از اختلافات میخواد این کار رو انجام بده، نامه خودش نشون دهنده اختلافات بین مجلس و دولت هستش و حتی میشه گفتش گسترش اختلافات. چون جایی که میگه این خلاف قانون اساسی بوده، این عملکرد خلاف قانون اساسی رو حتی متوجه رئیس مجلس هم میکنه که در چنین مواردی که اگه قرار باشه این اقدام خلاف قانون اساسی باشه، این وظیفه رئیس مجلس هستش که جلوی این کار رو بگیره. و اینجور که علنی تأکید کرده بر اختلاف نظرش با رئیس مجلس و به این امر اعتراض کرده، خب این نشوننده گسترش اختلافات هستش. ولی اون لحنی هم که گفته که میخواد بیاد به مجلس که حرف بزنه، بعضی از حقایق رو بگه و آقای آشنا مشاور آقای روحانی هم تأکید کرده که به جایی که بخواد بیاد پاسخ بده نماینده ها، میخواد با مردم حرف بزنه، یک لحن پیشگیرانه و تا اندازه تهاجمی هستش. از این نظر که همزمان با این موضوع طرح سوال از آقای روحانی در مجلس، برخی از نمایندگان اصولگرا گفته شد که دنبال استیضاح و عدم کفایت آقای روحانی هستند و به نوع کلیت کارنامه او داشتن زیر سوال می‌بردن و می‌خواستن دنبال اون موضوع برن. به نظر می‌رسه که آقای روحانی یک لحن تهاجمی رو اتخاذ کرده که به اونها پیام بده که اگه قرار باشه دنبال چنین چیزهای خاص برن، اون هم فضای سیاسی کشور رو به سمت تندتر شدن پیش ببره. بله. مجموع این تحولات خلاف اون روندی هستش که تو یک ماهی اخیر در فضای سیاسی ایران داشت تبلیغ میشد که یک اجماع سیاسی حد اکثری وجود داره در مواجهه با شرایط جدید کشور.
بله آقای حقیقت نژاد، الان برخی گمانه‌زنی ها این مسئله رو مطرح میکنن که در واقع دست حسن روحانی برای ارائه مطالب تازه خالی هست، یعنی حرف تازه‌ای نداره برای تشریح و علل مسائلی که باعث شدن که وضعیت کشور به این سمت بره. چقدر با این گمانه شما موافق هستید؟
حتی اگر که فرض بگیریم که ناگفته هایی وجود داره در مورد عملکرد برخی از نهادها که مسئول وضعیت فعلی هم هستن، اون چرخش های متوالی که آقای روحانی در این زمینه داشته یه خود کارش رو مشکل بکنه. یعنی ما در طول چند ماه اخیر دیدیم که آقای روحانی بیشتر یه شخصیت اصولگرا داشته و حتی در قالب یه شخصیت نظامی ظاهر شده و ادبیاتش حضور بوده و به تعبیر خودش سعی کرده که این کار رو برای که یک وفاق و اجماع سیاسی در کشور به وجود بیاره تا بتونه این مدیریت بکنه این شرایط جدید ایران رو انجام داده. حالا کسی که اینجوری تغییر ادبیات داده و سعی کرده همسو بشه با دیگر نهادهای نظام مثل قوه قضاییه یا سپاه یا بخش مهم مجلس، الان اگر بخواد بیاد به بیان حرفایی به پردازه، شاید در درجه اول مهمترین سوال این باشه که پس چه اقدامی انجام داده در مواجهه و جلوگیری از این مسائلی که وجود داره، یعنی مسئولیت دولت در این زمینه چه بوده و چرا بعد از این همه سال کماکان باید از زبان رئیس جمهور مثل آقای روحانی منتظر شنیدن بیان ناگفته ها باشیم.
بله.
ما که در مورد برخی از پرونده‌های فساد هم همیشه همین هست، همین سوال متوجه عملکرد دولت هستش که چرا فقط افشا مثلا باید بکنی یک مقام دولتی، پس چرا جلوشو نگیرته تا الان؟
بله آقای حقیقت نجات، آقای روحانی در این حال در نامه خودش خطاب به رئیس مجلس دو ایراد رو هم مطرح کرده، خطاب به نمایندگان مجلس البته، میگه که این طرح در چارچوب قانون اساسی نیست، طرح سوال از رئیس جمهوری، و دیگر اینکه گفته که شرایط و زمان مناسبی هم برای طرح سوال از رئیس جمهوری وجود نداره. چقدر شما با این دوتا ایرادی که آقای روحانی گرفته موافق هستید؟
من این ایراد اولش که ریشه در اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور داشت که چند بار اینو مطرح کرده، از اون برام نمایندگان مجلس و همچنین اعضای حضرتی مجلس به طور مکرر به این پاسخ دادن و سوال رو قانونی دونستن، یعنی بیشتر یک بحث حقوقی اونجا در میون هست که تا اونجایی که من خوندم و اطلاع دارم به عنوان یه روزنامه نگار غیر قانونی ندیدم، مگر اینکه حقوقدان نکته خاصی در این زمینه بدونن. ولی در مورد این که زمان مناسبی نیستش، این یه باور کلی در دولت وجود داره که الان در به خصوص با اعمال تحریم های جدید و شکست خوردن برجام زمان اون هستش که همه یه بخش های نظام بیان این مسئولیت رو بر عهده بگیرن و تا بتونن این وضعیت جدید رو مدیریت بکنن، و شاید آقای روحانی انتظار نداشته که در این شرایط همون روال سابق پیش بره و ازش سوال بشه. اون پنج تا محوری که مطرح کردن کلیت کارنامه دیپلماسی و اقتصادی آقای روحانی رو به نوعی زیر سوال میبره، و همین که رئیس جمهور رو به مجلس بکشونن و درباره سوال از رئیس جمهور گفتگو بشه، در فضای افکار عمومی به نوعی رئیس جمهور به عنوان مسئول مشکلات فعلی معرفی میشه، و آقای روحانی از این که به این در این شرایط اون به عنوان مسئول اصلی معرفی شه خوشایند نیست، و شاید میشه گفت که تا اندازه‌ای هم غافلگیر شده در این زمینه.
ممنون از شما. رضا حقیقت نجات روزنامه‌نگار در استانبول ترکیه بود و ارزیابی داشت به طرح سوال نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، که آقای روحانی هم وعده داده در زمان مقرر در مجلس حاضر بشه و به سوالات نمایندگان پاسخ بده. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. تظاهرات اعتراضی هم در ایران شنبه شب پنجمین روز پیاپی خودش رو پشت سر گذاشت و در شهرهای گوناگون این تظاهرات و اعتراضات ادامه پیدا کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک نماینده پیشین مجلس ایران از او پرسیده که فکر میکنه که مسیر این اعتراضات به کجا میرود. قاسم شعله سعدی در ایران:
در رابطه با جنبشی که از دیما هم شروع شد، طی چندین مصاحبه گفتم این جنبش رو نمیتونن مهار کنن، به خاطر اینکه انگیزه ها و دلایلی که مردم به اعتراض برخواستن دلایل و انگیزه هایی نیست که حکومت بتونه اونها رو منتفی بکنه، پاسخ بده. ولذا دیدید که اینجوری بود، به معنی اینکه یک مدت کوتاهی به مخالف دوباره از سر گرفته شد، چون الان دیگه انگیزه ها هم سیاسی هست و هم عمدتاً اقتصادی، چون حکومت دستش خالی هست به ویژه با توجه به این تحریم هایی که شروع شده و داره از فردا هم فاز اولش رسمیت پیدا میکنه، و اگر به آبان ماه هم کشیده بشه و نفت ایران تحریم بشه، طبیعتا مشکلات اقتصادی و مالی دولت و حکومت به گونه ای هست که اصلا نمیتونه پاسخ بده.
آقای شعله سعدی، شما اشاره کردین به رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه، این اعتراضات مرداد ماه دنباله اون هست؟ اگر دنباله اون هست چه تفاوت‌هایی پیدا کرده یا چه تشابهاتی داره؟
این تظاهرات حتما ادامه همون هست، یعنی همون مطالبات، همون خواسته ها مطرح هست، عمدتا اقتصادی و سیاسی هست، بعضا صنفی هست، و با توجه به این تهدیدهایی که برای بازگشت تحریم ها صورت گرفته و ارزش پول ملی به شکل فاجعه بار سقوط کرده، به نحوی که مثلا دلاری که یه روزی کمتر از 7 تومن قیمتش بوده، بعد شد نمیدونم 3000 تومن و حالا صحبت از 12000 تومن هست و احتمالاً بیشتر، در واقع روی همه ابعاد زندگی مردم اثر گذاشته.
از نظر جریان های داخلی اون چه که در روزنامه‌های جناح اصلاح طلب منعکسه، حاکیه که این اعتراضات مانند اعتراضات دیماه یه جوری منسوب میکنن، منتسب میدونن به اون یکی جناح، یعنی جناح اصولگرا یا محافظه‌کار، و از اون طرف انگار جناح اصولگرام یه جوری حالا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم داره از این حمایت میکنه، از این اعتراضات، یا روی این موج سوار میشه که اعتراضات خودش رو به دولت ابراز کنه. ولی از اون طرف شعارهایی که معترضین میدن در واقع رأس نظام و حاکمیت رو خطاب قرار داده. در این باره چی میشه گفت؟
همینطور. ببینید، اولا یک شعار اصلی از دیماه مطرح شد و اون این بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. بنابراین بحث اصلاح طلب و اصولگرا منتفی شده و معترضین کل نظام رو نشانه گرفتن و در رأسش خدای خامنه ای رو شما در این شعارهایی که داده شد طی این روزها و توی دیماه دیدید. و اینی که میگن منتصف است به جناح راست، واقعا یه تحلیل غلطی هست که میگن مثلا مشکلات مال دولت هست. دیدم یه تعدادی آخوندی با شعار و نوشتهایی که دشمن ما گرانی، در واقع میخوان بگن که این دولت هست که بی ارزگی کرده و گرانی اومده. البته دولت بی ارزه هست، من هم قبول دارم، اما مشکل این نیست که بی ارزگی دولت نه، مشکل اینه که همه امکانات کشور در اختیار نهادهای در واقع انتصابی است و مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه های سیاسی داره که مربوط به سیاست های کلان نظام هست، مثل تحریم هایی که از جامعه جهانی و امریکا تحمیل شده به خاطر سیاست خارجی هست. سیاست خارجی دست دولت اصلا نه، دست های خامنه ای طبق قانون اساسی یا برنامه اتمی و غیره این مشکلات رو ایجاد کرده. خب اون هم دست های خامنه ای، دست دولت نیست. بنابراین این تظاهرات کل نظام رو نشانه گرفته. حالا گیرم که علم الهدا هم یه چیزی برای خودش گفته باشه.
عاصم شعله سعدی نماینده پیشین ایران در ایران بود، نماینده پیشین مجلس در ایران بود و ارجویی داشت به ادامه اعتراضات در ایران. فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
این مامورین امنیتی ایران هم که دروغ گفتن دیگه شده اصول کار. هر کیو که میکشن، هر تظاهر کننده ای که میکشن، میان میگن که یه بار میان میگن نمیدونم یکی از بالا پشتمون زدتش، یکی یه بار میان میگن یکی از تظاهر کننده ها پاش گیر کرده تو جوب افتاده مرده، و یکی میگه میاد میگه رعد و برق کشتتش، یکی دیگه میاد میگه تو زندان خودکشی کرده. همه نوع عواملی باعث مرگ این مردم بیگناه میشن غیر از اونایی که میکشنشون. یعنی هم اونا هم تریبون دارن و خبرگزاری دارن و مردم رو واقعا احمق فرض کردن.
درست چند روز بعد از اینکه مسئولین شادمان ما از بستن تنگی هرمز و باقی تنگه ها گفتن، رسیدیم به بستن مسیرهای منتهی به محلهای راهپیمایی.
تنها چیزی که به نظرم میاد مردم باید رو اون تمرکز کنن، فقط بایستی مردم رو رفراندوم کار کنن. رفراندوم. بحث ملاقات با آمریکا هیچ تأثیری نداره. شما اگر فکر کنید با آمریکا ما بشیم سر میز مذاکره، خب نتیجه چی میشه؟ باز جمهوری اسلامی سر جاشه. اساس کار باید حل بشه و اونم از طریق رفراندومه.
جناب آقای ترامپ، شما که میخواستین دولت ایران رو زیر فشار بذارین، فقط به ملت ایران رحم کنید. اون اینترنت مجانی که میخواستین بهشون بدین کجاست؟ ملت دارن تو خیابون غرق خون و فشار هستن.
اما پس از بروز بحران‌های شدید در بازار ارزی ایران، دولت برای کنترل و مهار بحران سعی کرده سیاست‌های تازه‌ای را در پیش بگیرد که گفته می‌شود به زودی رسماً اعلام خواهد شد. در همین راستا مجلس شورای اسلامی هم در یک جلسه غیرعلنی روز یکشنبه گزارشی از جزئیات همین سیاست‌ها را از نمایندگان دولت شنید. همکارم مرداد قاسم‌فر در استودیو با ماست و از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگه. مرداد، اول قوانین و سیاست‌های جدید دولت که نهایی شده، آیا هنوز در دست بررسی هست؟ جزئیاتی ازش بیرون اومده؟
در دست بررسی دیگه در واقع میشه گفت تموم شده. هیئت دولت امروز قرار بوده تصویبش بکنه. در جریان اصلا از اونجا شروع میشه که روز گذشته، روز شنبه، سران سه قوه در یک جلسه محرمانه جمع شدن و در مورد این موضوع سعی کردن که به یک راهکارهای تازه‌ای برسن. وضعیت بریشیده و بحران زده ارز رو به یک سرانجامی برسونن. تصمیماتی گرفتن، این تصمیمات امروز در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد و هنوز به صورت رسمی اینها اعلام نشده، ولی نهایتاً قرار شده که این بسته جدید ارزی که به تصویب اون در واقع هیئت دولت برسه و تصویب بشه در به وسیله آقای همتی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، جزئیاتش اعلام بشه که بعضی از گمان زنی ها حاکی بر اینه که امشب در ساعت خبری ساعت 10 احتمالاً از طریق تلویزیون سراسر ایران صدا و سیما ایشون اینو اعلام خواهد کرد.
این سیاست ها چه تغییری در وضعیت بازار به وجود خواهند آورد؟
تغییری که در وضعیت بازار به وجود خواهند آورد، واقعیت اینه که در مدتی است که صرافی ها به هر حال در یک شرایط خیلی به هم ریخته ای در واقع به کسب و کارشون دادن. در حدود 4 ماه گذشته تو جریان اجرای سیاست جدید ارزی دولت سازوکار بازار خیلی متفاوت شده بود و صرافی ها عملا معامله اسکناس و اسکناس ارزی رو در واقع ازش منع شده بودن، چون به هر حال دولت به رسمیت نمیشناخت این بازار رو و میگفت قاچاق. و در حال حاضر به نظر میاد که احتمالاً بتونه که بازار صرافی‌ها و شرایط ارز چیز رو معاملاتشون رو حداقل به شرایط متعادل‌تری برگردونه.
ممنون از تو مرداد. البته یه گفتگوی کردی با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن و ارزیابی او رو پرسیدی درباره بسته جدید دولت و تاثیر اون بر بحران‌های ارزی کشور، که اونو با هم میشنویم.
تا این لحظه خبر مشخصی از اینکه دولت چه بسته ارزی پیش بینی کردن در اختیارمون نیست، ولی در حد این کلیات از یک طرف نظام ایران بعد چند ده سال تأخیر میخواهد نرخ ارز رو آزاد بکنه در بازار آزاد، دیگر اینکه دولت نرخ رسمی 4400 تومان رو اختصاص خواهد داد به کالاهای اساسی، یک مشکل لاینحل رو همینطور لاینحل میگذاره. و اون اینکه وارد کنندگان این کالاهای اساسی تاکنون به نرخ رسمی ارز گرفتند و به نرخ بازار در بازار به مصرف کننده فروختند، دولت هیچ مکانیزمی برای نظارت و کنترل در این زمینه نداشته و نداره. در نتیجه دولت به توزیع رانت ارزی به وارد کنندگان خودی ادامه خواهد داد. نکته سومی که باید عرض کنم این است که درباره ارز مسافرتی، ببینید آمار بانک مرکزی میگوید در عرض 3 ماه رقم 312 میلیون دلار ارز مسافرتی داده شده، یعنی به مردمی از ایران که میخوان با اعضای خانواده خودشون دیدار بکنن، برای معالجه برند یا به گردشی برند به خارج، به اینا همش 312 میلیون دلار داده. شما این رو با درآمد ارزی دولت مقایسه بفرمایید که در حدود 100 میلیارد دلاره، اون وقت صورت هزینه های دولت رو در این زمینه که در اختیار مردم نمیگذارن ببینید. سوال این است که چرا با اندک فشاری که وارد میشه این فشار منتقل میشه بر روی گرده مردم و نه روی ریخت و پاش های فراوانی که در فرامرز ها انجام میگیره و واگذاری های ارز که بدون حساب و کتاب در انجام میگیره.
هنوز اگرچه جزئیات بسته ارزی اعلام نشده، اما بازار ارز متاثر شد از این قضیه. و آیا به گمان شما بازار ارز در ایران چه انتظاری فکر میکنید داره از این سیاست ها؟
انتظار بازار به صورت طبیعی اینه که وقتی نرخ ارز آزاد بشود، صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی پولایی که در خارج وصول میکنن به بازار برگردونند. برای اینکه دولت با اقدام بسیار غلط خود در اعلام نرخ رسمی 4200 تومان عملا سبب شد که خروجی ارز در عرض 2 ماه تا حد 20 میلیارد دلار بالا بره، در حالی که ظرفیت واردات ایران بیش از 8-9 میلیارد دلار در این مدت نیست. از سوی دیگر ورودی ارز که از رهگذر صادرات غیر نفتی انجام میگیره عملا متوقف بشه، برای اینکه هیچ تاجری حاضر نیست که دلار به دست آورده رو وارد کنه به کشور و به نرخ رسمی 4200 تومان تحویل بانک مرکزی بده. در نتیجه اینا در خارج با بهانه‌های متعدد این پول رو نگه داشتن یا تبدیل به کالا کردن و وارد ایران کردن. اکنون بازار انتظارش اینه که اگر نرخ ارز در بازار آزاد رها بشه، این صادرات غیر نفتی دلارهای قابل توجهی رو بتونن به بازار سرازیر کنن و در بازار چون عرضه ارز بالا خواهد رفت نرخ پایین بیاد. از این نظر این تحول کوتاه مدت ناشی از این انتظار.
شما فکر میکنید که اساسا مشکلات اقتصادی ایران در درون سیاست‌های اقتصادی فعلی حل میشه یا خارج از این بیشتر داره برمیگرده به مسائل سیاسی؟
ببینید، دولت در اجرای برنامه‌های اصلاحی خود به انتهای خط و به بنبستش رسید و نظام در برابر اجرای برنامه‌های ساختاری مقاومت کرد و دولت نیز از خیر این برنامه‌ها گذشت و ناگزیر شد حتی به قیمت از دست دادن کادر اقتصادی خودش از اون برنامه عدول بکنه. به این ترتیب در این چارچوب با این سیاست‌های نظام مسائل اقتصادی ایران پاسخ نداره و در بنبست کامل.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن بود و ارزیابی داشت به بسته جدید ارزی دولت که قرار هست امشب اعلام بشه از طرف به وسیله در واقع رئیس کل بانک مرکزی ایران. و اما رئیس جمهوری آمریکا در توییت تازه‌ای به وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده و در مورد امکان ملاقات با مقامات ایرانی لحن تازه‌ای رو در پیش گرفته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رئیس جمهوری آمریکا در توییت تازه‌ای گفته وضع ایران و اقتصاد آن خیلی سریع در حال بد شدن است. ترامپ همچنین افزوده است اینکه با مقام‌های ایران دیدار کند یا نه مهم نیست و بستگی به خود آنها دارد. رئیس جمهوری آمریکا در حالی 14 مرداد ماه در توییت خود لحن بی‌تفاوتی نسبت به ملاقات با مقام‌های ایرانی نشان می‌دهد که 8 مرداد ماه در جریان یک کنفرانس خبری در ایتالیا در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کند گفته بود:
اگر ایرانی ها بخواهند حتما با آنها ملاقات خواهم کرد. البته نمیدانم آمادگی دارند یا نه. به نظر می رسد الان در موقعیت بدی هستند. به توافق هسته‌ای پایان دادم چون توافق مضحکی بود و بر این باورم که آنها احتمالاً سرانجام وارد مذاکره خواهند شد و من حاضرم ببینمشان هر زمان که بخواهند. این کار را از سر قدرت یا ضعف انجام نمی دهم. هیچ پیش شرطی هم در کار نخواهد بود. آماده ملاقات باشند، ملاقات می کنم. هر زمان که بخواهند.
آقای ترامپ یک روز بعد از آن هم اظهار داشت احساس وی این است که ایرانی ها به زودی با آمریکا وارد گفتگو خواهند شد. البته او افسوده بود شاید هم ایرانی ها این کار را انجام ندهند که به گفته آقای ترامپ این هم اشکالی ندارد. در این حال آقای ترامپ 11 مرداد ماه ابراز امیدواری کرد که روند امور بین ایران و آمریکا خوب پیش برود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ضمن تشریح دلیل بی‌تفاوتی دونالد ترامپ برای ملاقات با مقام‌های ایرانی در جدیدترین توییتش به رادیو فردا میگوید:
و همون مذاکرات بی قید و شرط با ایران هم یه مقدار غافلگیرانه بود و به نظر می اومد که با اون تیم مشاورانش آنچنان هماهنگ نکرد، طوری که بعدن خب وزیر خارجه دولت ترامپ آقای پومپئو اومد توضیح داد و باز دوباره شروعی رو مطرح کرد و بعد از اونم کمتر دیگه در صحبت آقای ترامپ این مسئله مذاکرات بدون قید و شرط خیلی روش تاکید شد. در این حال اینی که امروز آقای ترامپ این توییتو میزنه هم میتونه برگرده به اینی که یه مقداری زهر اون اقدام نشان دان کار شده و نسنجیده رو کم بکنن و همین که به نظر میاد که این ظرف این 3-4 روز اخیر که تظاهرات و سلام اعتراض ها در ایران بالا گرفته، طبیعیه که برای آمریکا عملا مسئله مذاکره با حکومتی که الان زیر فشار بخشی از مردم خودش قرار گرفته آنچنان دیگه اولویت نداشته باشه. از فردا هم تحریم ها تازه شروع میشه و احتمالا خب دامنه تأثیراتی که بر اقتصاد ایران میذاره بیشتر از اینها خواهد بود و منی نارضایتی هم طبعا بالا خواهد گرفت تا نوامبر که ما بریم به تحریم های کلی تر مربوط به نفت برسیم و بیش از پیش دولت ایران، حکومت ایران با مسائل اقتصادی موضوعات درگیر بشه و نتونه جواب جامعه رو بده. طبیعیه که آقای ترامپ و مشاورانش به این نتیجه هم برسن که خب اقدامات ما، تحریم های ما جواب میده و طرح مذاکرات و این شرایط صرفا شاید میتونه امتیاز بدن به حکومت اسلامی باشه. باید دید در خود جامعه، در خود ایران مسائل کدوم طرف میره و چه جوری رقم میخوره.
گفته های آقای ترامپ در مورد دیدار با مقام های جمهوری اسلامی با واکنش هایی در ایران هم روبرو شده است. از یک سو شماری از مقام ها خواستار تأمل در مورد این پیشنهاد شده اند. وزارت خارجه ایران گفته مذاکره شرایط و الزاماتی دارد که تاکنون در گفتار و رفتار آقای ترامپ و همکارانش نشانه ای از آن دیده نشده است. و از طرف دیگر فرمانده سپاه پاسداران اظهار داشته آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهد دید. اما رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت اعلام کرد دولت خود را از برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران، آمریکا، اروپا، چین و روسیه خارج می‌کند. او از نهادهای تحت امرش از جمله وزارت خزانه داری آمریکا خواست روند بازگرداندن تحریم‌های برچیده شده در پی توافق اتمی را آغاز کنند. وزارت خزانه داری آمریکا نیز دستورالعملی منتشر کرد که بر اساس آن تحریم‌ها علیه ایران تا یه ضرب العجل‌های 90 روزه و 180 روزه باز می‌گردند. دوشنبه 15 مرداد ماه زمان بازگشت بخش نخست این تحریم‌ها است. وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته به اعتراضات و تجمعاتی در شهرهای مختلف ایران انجامیده است. تازه‌ترین دور از این اعتراضات از چند روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. هرچند به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی جرقه اصلی اعتراضات است، اما در جریان آنها شعارهای تندی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای، نهادهای زیر نظر او یا حضور ایران در کشورهای منطقه و نیز شعارهایی در حمایت از پادشاهان پهلوی داده شده است. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، وضعیت اقتصادی ایران به وخامت گرایید. بهای دلار تا مرز 12500 تومان پیش رفت و اکنون بازار اقلام و کالاهای گوناگون با کساد و رکود مواجه است. برای سامان بخشیدن به این وضعیت، شورای عالی هماهنگی اقتصاد ایران در نشستی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را تصویب کرد که بر تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با نرخ رسمی تاکید میکند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از بررسی آخرین توییت دونالد ترامپ در مورد ایران. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه خطاب به رئیس مجلس به رغم ایراد انتقاد به طرح نمایندگان برای سوال از او پذیرفت که در فرصت مقرر به مجلس رفته و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. شماری از شهرهای ایران شنبه شب برای پنجمین روز پیاپی شاهد تجمعات ضد حکومتی بود و برخی از این تجمعات تا پاسی از شب ادامه داشت. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید در کشور هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و افرادی که به گفته او به فکر تزلزل پایه‌های انقلابند جاهل هستند. حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج میگوید مرد جوانی که شنبه شب در جریان تجمعات اعتراضی در گوهردشت کرج کشته شده با شلیک گلوله ای از سوی تجمع کنندگان جان خود را از دست داده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان ادوار مجلس گفت به عنوان یک شهروند دوستدار ایران و اسلام به دلیل نقص ها و کمبودها با همه وجود از مردم ایران عذرخواهی میکند. یک منبع آگاه دیپلماتیک از صدور روادید برای سرپرست معرفی شده کادر دفتر حفاظت منافع ایران در جده در عربستان سعودی خبر داد. و رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران ایران میگوید نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس رزمایش برگزار کرده است. اما از روز دوشنبه فردا دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود. همکارم هانا کاویانی در گزارشی که خواهید شنید توضیح داده که این دور از تحریم‌ها چه محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد خواهد کرد.
روز 18 اردیبهشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برجام را عملی کرد، در دستوری به نهادهای تحت امرش از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستار آغاز روند بازگرداندن تحریم‌هایی شد که از زمان دستیابی ایران و 5+1 به برجام برداشته شده بود. بر مبنای دستورالعملی که در این زمینه است سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، بازه‌های زمانی مشخصی تعریف شده که چگونه تحریم‌ها باز می‌گردند و به دو ضرب العجل برای این بازگشت، یکی به مدت 90 روز و دیگری 180 روز اشاره شده است. مبنای این بازه‌های زمانی هم قوانین تحریمی است که حال اجرای آنها از سر گرفته می‌شود. روز دوشنبه 15 مرداد روز موعود برای بازگشت بسته اول تحریم هاست. اگرچه اقتصاد وابسته به نفت ایران تأثیر سهمگین تحریم ها را با آغاز اجرای بسته دوم احساس خواهد کرد، اما همین انتظار 90 روزه ابتدایی برای بسته اول وضعیت اقتصادی ایران را دچار تزلزل شدید کرده و از جمله قیمت دلار آمریکا را 5 رقمی کرده است. اما این بسته اول شامل چه مواردی است؟ نگاهی اجمالی به اطلاعیه که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اردیبهشت ماه منتشر کرده نشان می‌دهد که این تحریم‌ها که پیشتر در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و پیش از توافق اتمی اجرا می‌شد، بخش‌های متعددی را هدف می‌گیرد، از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. همچنین از روز 15 مرداد بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال و همچنین خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی باز خواهد گشت. دیگر تحریمی که بازار ایران شاهد آن خواهد بود، تحریم بخش خودروسازی ایران است. اما در همین حال برخی مجوزهایی که دولت آمریکا با دستیابی به برجام صادر کرده بود از 15 مرداد بی اثر می شوند و از آن جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی است که مجوز دوم از جمله دستاوردهای مهم برجام برای تهران محسوب می شد. دولت دونالد ترامپ 90 روز به فعالان این عرصه‌ها فرصت داده بود تا فعالیت خود را در ایران به مرور کاهش دهند و قطع کنند تا از روز 15 مرداد شامل تحریم‌های آمریکا نشوند. چنین هشداری در اردیبهشت ماه موجب شد که ده‌ها شرکت بزرگی که در 2-3 سال گذشته به بازار ایران بازگشته بودند، بار دیگر از پایان همکاری با تهران خبر دهند. شرکت‌هایی مانند غول هواپیماسازی بوئینگ یا شرکت خودروسازی پژو، شرکت عظیم نفتی توتال یا شرکت کشتیرانی مرسک. البته در زمینه نفت و انرژی، بیمه نفتکش‌ها و تبادلات بانک مرکزی ایران هنوز فرصتی 90 روزه باقی است و تحریم‌های مرتبط با این حوزه‌ها در روز 13 آبان بار دیگر اعمال خواهد شد. مجموعه تحریم‌هایی که باز می‌گردند در گروه تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند. تحریم‌های اولیه آمریکا بعد از برجام هم پا بر جا مانده بودند، به غیر از استثناءهایی در زمینه هواپیما و فرش و مواد خوراکی. تحریم‌های در حال بازگشت فقط اشخاص آمریکایی را هدف نمی‌گیرند، بلکه شامل کشورهای ثالث هم می‌شوند، همان کشورهایی که بیشترین میزان تجارت را با ایران در این سال‌ها آغاز کرده بودند. حال خیلی از آن شرکت‌ها ایران را ترک کرده و یا می‌گویند در حال بستن بار سفر هستند. اقلیت کوچکی هم که باقی ماندند، چشم انتظار سایر طرف‌های توافق برجام و خصوصاً اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه‌ای که پیش از برجام با این تحریم‌های آمریکا همراه بود، حال می‌گوید همچنان می‌خواهد در برجام بماند و مکانیزم‌هایی در نظر گرفته تا شرکت‌های اروپایی را از گزند تحریم‌های آمریکا در امان نگاه دارد. تلاش هایی که بسیاری با دید شک و تردید به آن نگاه می کنند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از آغاز دور نخست تحریم های آمریکا علیه ایران که از روز دوشنبه فردا آغاز خواهد شد. مجله شامگاهی رو پی می گیریم با دو گزارش دیگر. پس از تهدیدهای تلویحی و گاه مستقیم مقام‌های دولتی و نظامی ایران به ناامن کردن تنگه‌های دریایی برای کشتی‌ها، حرکت نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب‌المندب در دریای سرخ از سر گرفته شد. از طرف دیگر ایران میگوید با وجود اعلام میانجیگری برخی کشورهای عربی، عربستان تمایلی به مذاکره با تهران ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با از سرگیری عبور و مرور نفتکش‌های عربستان از تنگه باب المندب در دریای سرخ، ایران از آمادگی برای مذاکره با مقام‌های ریاض خبر داد. وزارت انرژی عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی انجام اقدامات لازم در جهت تضمین امنیت کشتی‌های متعلق به اعضای نیروهای ائتلاف، تصمیم گرفته شد که حمل محموله‌های نفتی از باب المندب از سر گرفته شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است ایران در شرایط حاضر تمایلی به تنش آفرینی در دریای سرخ ندارد.
به نظر میاد که ایران به رغم تهدیدات آقای روحانی و آقای سلیمانی به لحاظ عملی مثلا مصلحتی نمیبینن که دوباره بخوان مثلا سطح تنش و تشنج رو در این منطقه بالا ببرن، اونم با توجه به اینه که بیش از پیش میتونن متحدانی یا اون کسایی که شاید انتظار دارن که در مورد برجام در کنارشون بایستن مثل اروپا، مثل چین و روسیه رو با مشکل مواجه بکنن، به خصوص که فرض کنید یک کشور مثل چین هم به همین نفت عربستان وابسته است، به حدود اقتصادش، اروپایی هم همچنین. اینه که یه مقداری به رغم تهدیدات شاید در عرصه عملی خب حتی با فوسی ها این با بحث رو داشتن که به اون اقدامات علیه کشتی های نفتی رو اثر نگیرن. سم اینه که خب صرفا عربستان و آمریکا و اینا به این هم محدود نمونده که منتظر بشن ببینن ایران آیا ادامه میده یا نمیده و چه خواهد کرد، بلکه میدونیم که خب مانور نظامی نسبتا گسترده یعنی ظرف همین چند روز اخیر داشتن امارات، عربستان، مصر و آمریکا در دریای سرخ که پیامش این بوده که ما اجازه نخواهیم داد که مرور یا حمل و نقل سوخت در این مناطق دچار تأخیر بشه، دچار تزلزل بشه.
شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به طور موقت عملیات نظامی خود را در دریای سرخ متوقف می‌کنند. یمن که بخشی از آن در کناره دریای سرخ و تنگه باب المندب قرار دارد، از 3 سال قبل صحنه جنگ میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران است. حالا ایران نسبت به مذاکره با عربستان ابراز تمایل کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است ایران به کرات اعلام کرده که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگو است. آقای قاسمی به خبرگزاری وزارت آموزش و پرورش موسوم به پانا گفته ایران به کشورهای داوطلب میانجیگری میان تهران و ریاض پاسخ مثبت داده است. گرچه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید عربستان تمایلی به استفاده از این فرصت را ندارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، میگوید عدم تمایل عربستان زاییده شرایط فعلی سیاسی است.
عربستان به نظر میاد با توجه به این که الان هم سو با اسرائیل و آمریکا دارن فشار میارن به ایران، دلیل نمیبینه که در شرایط فعلی بیاد جدا از این جبهه وارد صحبت و گفتگو بشه به ایران. و خب این انتظار داره که اونجا که ممکنه ایران در شرایط ضعف بیشتری قرار بگیره زیر فشار این جبهه متحد و مذاکراتی اگر شکل بگیره در بدترین یا ضعیفترین حالت باشه که ایران بشه ازش امتیاز گرفت. زمینی که خب واقعیت اینه که این مسائل و مشکلات بین دو کشور هم اونقدر پیچیده شده و اونقدر هم راه حل‌های مثلا میانی ظرف این سالها تجربه شده و امتحان شده که شاید عربستانیا به خصوص با این تیم جدید نسبتا تندروی هم که اونجا به حاکمه میخوان از نظر خودشون به طور اساسی و ریشه‌ای مسئله را حل بکنن.
با این حال بهرام قاسمی بدون اشاره به جزئیات از ایجاد گشایشی در رابطه با فعالیت دفتر حافظ منافعش در عربستان در طول 1-2 هفته اخیر خبر داده و آن را نشانه مثبتی برای فعالیت این دفتر در عربستان خوانده است. روابط تهران و ریاض پس از حمله تندروهای اسلامگرا به سفارت و کنسولگری عربستان در شهرهای تهران و مشهد در دیماه سال 94 قطع شد. در پی این رویداد دو کشور سوئیس را مسئول دفتر حافظ منافع خود در خاک یکدیگر معرفی کردند. هرچند به گفته بهرام قاسمی هنوز دفتر حافظ منافع ایران در عربستان به نمایندگی سوئیس فعال نیست.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و فرصتی دوباره داریم تا به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
پرزیدنت ترامپ ازش خواهش میکنیم که در رابطه با اسم آقازاده هایی که توی آمریکا سرمایه گذاری کردن هم نامشون و هم میزان داراییشون رو برای کشور ایران اعلام کنن. این بیشترین کمکیه که آقای رئیس جمهور میتونن برای ما بکنن.
من نمیدونم این ترامپ رئیس جمهور آمریکاست یا رئیس جمهور ایران است که این همه طرفدار تو ایران داره. چه یکیشم من خودم هستم. واقعا به حال این کشور باید گریست که رئیس جمهور کشور دیگری را بیشتر از مقامات رهبران رئیس جمهورهای خودشون دوست دارن.
الان 30 سال از جنگ تمام شده ولی هنوز اونجا آب نیست، برق نیست، بهداشت نیست، مدرسه نیست، تو کپر درس بکنه، تو کپر درس میخونه، هیچی نیست. آخه این چه وضعه؟ همه حواس سوریه و لبنان و فلسطین و یمنه. اگر که ورق بر بگرده انقلاب دیگر بشه، شما همین لبنان و سوریه به شما پناهندگی نخواهند داد، فقط پول شما میخواهند، نه شما.
با توجه به مسائلی که برای کشور عزیزمون در جریان هست و مانورهای سپاه پاسداران و اقدامات دیگه‌ای که باعث تنش ممکنه بشه در منطقه و خلیج فارس و افزایش بی سابقه قیمت ارز و دلار، خواهشمندم مسئولین کاری بکنن که یه مقدار تنش کمتر بشه تا حداقل دلاری که قراره تا 20,000 تومان در روزهای آینده بره این مسئله پیش نیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما 35مین دوره جشنواره جهانی فیلم اورشلیم شنبه شب به کار خود پایان داد. 190 هزار دلار جوایز نقدی این جشنواره به فیلم‌های برنده اهدا شد. این جشنواره امسال فیلم‌های 5 فیلمساز ایرانی رو هم به نمایش گذاشت. محمد عبدی منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در این جشنواره گزارش می‌دهد.
وقتی که سیاست به بنبست میرسد، شاید هنر بتواند راهگشا باشد. 35مین دوره جشنواره جهانی اورشلیم که با نمایش حدود 200 فیلم یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه است، امسال فیلم‌های 5 فیلمساز ایرانی را برای مخاطبان مشتاق خود که از شهرهای مختلف اسرائیل برای تماشای فیلم در این جشنواره به اورشلیم می‌آیند، نمایش داد. علی عباسی با فیلم مرز، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد که در اثر سورئال غریبی به مفهوم انسان بودن می‌پردازد، دزیره اخوان فیلمساز ایرانی آمریکایی با فیلم آموزش غلط کامرون پست که به محدودیت‌های یک دختر نوجوان همجنسگرا در آمریکای دهه 90 اختصاص دارد، بابک جلالی فیلمساز ساکن بریتانیا با فیلم سرزمین که داستان سرخپوستان فراموش شده آمریکایی را با تماشاگرش قسمت می‌کند، علیرضا خاتمی با فیلم آیه‌های نسیان که داستان کشتار سیاسی را به شیلی می‌برد، و بالاخره آوا ساخته صدف فروغی که تنها فیلمی است که تصویری از داخل ایران را به مخاطبان اسرائیلی جشنواره ارائه می‌دهد، روایتی از درگیری یک دختر نوجوان با قواعد و اصول مدرسه و خانواده که هر نوع رابطه عاطفی و عشقی را برای او ممنوع می‌داند. اولین فیلم بلند صدف فروغی فیلمساز ساکن کانادا که به رغم شعاری بودن برخی صحنه‌ها می‌تواند تماشاگر غیر ایرانی را به خود جذب کند. جشنواره اورشلیم جوایز خود شامل 190 هزار دلار جایزه نقدی را در بخش‌های مختلف اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه بین‌المللی این جشنواره به فیلم داگمن رسید، ساخته ماتیو گارونه، یک فیلم دیدنی و جذاب درباره قدرت و رابطه دو مرد که می‌تواند تماشاگرش را میخکوب کند. جایزه بهترین فیلم اسرائیلی بین دو فیلم شیرجه ساخته یونا روزنکیر و گاو سرخ ساخته سویا بارکایاکوف تقسیم شد. فیلم هایی که با دو حال و هوای متفاوت تصاویر گوناگونی از جامعه اسرائیل ترسیم می کنند. جشنواره اورشلیم هر سال تصویر جامعی از سینمای روبه رشد اسرائیل را به نمایش می گذارد. کشوری با مدارس سینمایی متعدد و مردمی عاشق سینما و موفقیت های قابل توجه در جشنواره های بین المللی که همه اینها به شدت به حال و هوای سینمای ایران نزدیک است.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
19:49 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. در این برنامه در گفتگو با آزادی کیان این سوال رو مطرح می‌کنم که زنان ایران کجای اعتراضات اخیر ایستادند؟ صدای زنان رساتر از آن است که شنیده نشود. در ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، فریادهای آنها یا در میان جمعیت شنیده می‌شود و یا تاریخ و محل تهیه ویدیو را اعلام می‌کنند. آزادی کیان، جامعه‌شناس سیاسی ساکن فرانسه، مهمان برنامه امروز صدای دیگر است تا حضور زنان در اعتراضات مرداد ماه در ایران رو با هم بررسی کنیم. خانم کیان، همونطور که شنیدید در فیلم‌های ارسالی از شهرهای شاهینشهر و نجف آباد به طور مشخص تصویر و صدای زنانی منتشر شده که در اعتراض به وضعیت موجود به خیابون‌ها اومدن. حضور رو چطور تحلیل میکنین؟
ببینید، من چون ایران نیستم و منبع خبریم همین ویدیوهایی هست که میبینم روی شبکه‌های اجتماعی، هنوز به نظرم نمیاد که حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران خیلی توی تظاهرات پررنگ باشه. با چی من این رو مقایسه میکنم؟ با آخرین جنبش عمومی که در ایران وجود داشت، یعنی جنبش سبز، که در اونجا ما حضور پررنگ نسل‌های مختلف زنان رو در صف اول می‌دیدیم. و این رو مقایسه بکنید با برای مثال تظاهرات گسترده که در بیش از 80 شهر ایران در زمستون امسال برگزار شد و تعداد زنانی که در اون شرکت داشتن خیلی کم بود به نسبت مردان. برای این من نمیتونم بگم که حضور زنان پررنگ بوده، ولی اونجایی هم که حضورشون بوده بیشتر شعارهایی که میدادن و خواستهایی که داشتن خواستهای عمومی دیگر تظاهر کنندگانه. یعنی من ندیدم که خواستهای مشخصی در مورد حقوق زنان یا موقعیت زنان یا بهبود موقعیتشون در جامعه داشته باشن.
اما حرکت‌های هم در ماه‌های اخیر شروع شده که تحلیلگران معتقدند پیشروترین حرکت‌های زنان ایرانی بوده و عمدتاً در اعتراض به حجاب اجباری این حرکت‌ها صورت گرفته، هرچند حرکت‌ها فردی بوده. چطور میشه این موقعیت رو تحلیل کرد در شرایطی که زنان برای اعتراض به حجاب اجباری اقدامات تک نفره دارن، ولی در مقابل در اعتراضات سراسری حضور کمرنگ‌تری دیده میشه ازشون؟
وقتی که در مورد دختران خیابان انقلاب صحبت می‌کنی، من مطمئن نیستم که این پیشروترین خواست زنان باشه، ولی جسورانه هست و بسیار هم جسورانه است. ولی همونطور که گفتید، اینا تظاهرات فردی هست و حدوداً حالا 30-40 نفر از این خانم‌ها، به خصوص هم خانم‌های جوانی هستند که ظاهراً نه در جنبش سبز شرکت داشتن علی قول خودشون و نه حتی در فعالیت‌های که گروه‌های مختلفی که فعال هستند در ایران برای حقوق زنان تلاش می‌کنن شرکت داشتن. خواست‌های فردی بیشتر مطرح می‌کنن و حول به مسئله مخالفتشون با حجاب اجباری هستش. اما آنچه که میشه به نظر من توده زنان رو جلب کرد، بایستی حول خواستهایی باشه که اکثریت قریب اتفاق ایدئولوژی‌های مختلف، قشرهای مختلف اجتماعی باهاش دست به گریبان هستن و اون لزوماً مسئله هویتی حجاب نیست. مسائلی هست که باعث نابرابری‌های اجتماعی بسیار مهمی بین زنان و مردان میشه. نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست. فقر زنان بسیار بیشتر از فقر مردان. 3.5 میلیون سرپرست خانوار زن فقیر در ایران فقط داریم. شما وقتی به مسائل مشکلات اجتماعی جامعه زنان تو ایران نگاه میکنید، این مشکلات بالاتره تا مشکلات جامعه مردان. سالهای گذشته، مثلا 10-12 سال گذشته، برای 8 مارس روز جهانی زن، تظاهراتی که انجام میگرفت چند هزار نفر زن جمع می‌شدن حداقل در تهران. الان ما این مسئله رو دیگه باش مواجه نیستیم به خاطر سرکوب فعالیت‌های جنبش زنان هست از یک سو و فردگرایانه شدن نسل جوانی که فعالیتشون محدود میشه به خواست‌های شخصی خودشون بیشتر از اون که مربوط بشه به خواست‌های عمومی.
اما خانم کیان، ما می‌بینیم که اعتراضاتی هم که در چند روز اخیر در ایران شکل گرفته سازماندهی مشخصی نداره.
تو اون مردانی هم که کنار هم جمع میشن معمولا توی تظاهرات مختلف چه از زمستون و چه الان یه گروه‌های خاصی رو الان داری. به نظر میرسه که طبقات متوسط شهری که اشتغال دارن، صاحب خانه هستن، یعنی از یک موقعیت اجتماعی نسبی در جامعه برخوردار هستن رو ما زیاد توی تظاهرات نمیبینیم. شاید این به خاطر وحشت از دست دادن همون چیزهایی هم هست که دارن. شاید بشه گفت که جامعه زنان به شکل گسترده‌تر زمانی میتونن بپیوندن به این تظاهرات که خواست‌ها گسترده‌تر بشه، از اون حالت سنفی‌تر شاید بیشتر بیرون بیاد یکی. و دیگر اینکه به هر حال این زنان خیلی‌هاشون مادر هستن، خیلی‌هاشون همسر هستن، عوامل شاید پیشگیرنده هم بیشتر در مورد این خانم‌ها اعمال میشه تا آقایونی که احتمالاً جوان هستن این ریسک رو میتونن بردارن که به خیابون بیان. الان خیلی مشخص نیست خواست‌ها دقیقاً چه هستن، چه کسانی توی خیابون هستن، به خصوص اینکه آیا این به یک سمتی خواهد رفت، به سمتی که شاید اکثریت جامعه خواهانش باشه یا نه. و شاید این یکی از عواملی هست که فعلا بازدارنده است برای اینکه اقشار گسترده‌تری از زنان در شهرهای مختلف بپیوندن به این تظاهرات.
اما خانم کیان، میخوام به سوال اولم برگردم، اونجایی که در مورد زنان شاهین شهر و نجف آباد اصفهان صحبت کردیم. ما میبینیم این دو ویدیو تنها ویدیوهایی هستن که نشون میدن گروه زنانی که متعلق به جامعه سنتی مذهبی با پایبندی دقیق به اون ساختار هستن، توی این فضا بیشتر اجازه پیدا میکنن و به خودشون اجازه میدن که برای حضور در تظاهرات بیرون بیان و از اون فردگرایی که در مورد نسل جوان امروز شما صحبت کردید هم در اونها دیده نمیشه. این آیا در ساختار اعتراضاتی که به نظر میرسه بیشتر متمرکز هست بر شهرهای کوچک، همین ساختارهای سنتی که بهتر داره جواب میده و ما نباید منتظر حرکت‌هایی باشیم پیشروتر، جسورانه‌تر و برای احقاق حقوق زنان؟
نجف آباد رو مثال زدید، فراموش نکنید نجف آباد شهر آیت الله منتظریه که با اسلام سیاسی و اسلام رسمی روی خوشی ندارند،
ولی در هر حال پایه‌های کاملا سنتی داره این شهر.
دقیقاً پایه‌های سنتی داره، ولی چند دهه هست که شهری هست که درش اعتراضات مختلف حتی به لحاظ مذهبی صورت میگیره با اینکه ساختارش سنتی است. به همین ترتیب هم بخش‌هایی از شهر اصفهان که میدونید بیشتر با آیت الله طاهری موافق بودند، اینها از ساختار سنتی برخوردار هستند و به دلایل مذهبی و سنتی هم بیشتر اعتراض میکنن. و اتفاقا نکته‌ای که مطرح کردید نکته بسیار مهمیه. فعالین جوانتر زنان در سالهای اخیر اهم فعالیتشون توی شبکه‌های اجتماعی بوده، با اینکه درسته که حدود 60% جامعه ایران به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن، ولی ما به شکل سنتی هم میتونستیم افرادو بسیج بکنیم، در حالی که این چیزی که شاید توی نجف آباد و شهرهای سنتی‌تر ایران می‌بینیم و اینکه کاربرد داره همین هستش که از شبکه‌های سنتی تری که مردم درش حضور دارن هم استفاده میشه و این منسجم‌تر میتونه افراد رو به خیابون بکشونه برای بیان اعتراضاتشون.
خانم کیان، اما نکته‌ای که در این اعتراضات اخیر و همینطور اعتراضات دیماه وجود داره، بعضی از شعارهاست که ظاهراً دعوت کننده است ولی عملاً در بطن خودش نگاهی زنستیز داره، مانند این شعار که بی غیرت‌ها نشستن زنا به ما پیوستن. فکر می‌کنید چقدر این دیدگاه زنستیزی که در برخی از شعارها وجود داره میتونه باعث بشه که زنان همراهی نکنند با این راهپیمایی‌ها و با این اعتراضات؟
خب ببینید، من چون تحقیقی در این راستا انجام نگرفته پاسخ صریحی من به تب نمیتونم بدم. میشه حد زد برخی از خانم‌هایی که حساس‌تر هستن به مسائل زنان ناراحت بشن و نخوان که خودشون رو همهویت بکنن با افرادی که شعارشون مردسالارانه هست. جامعه‌ای که اسلام رسمیش، قوانینش، نهادهاش همه ضد زن هستن، زن رو فرودست قلمداد میکنن، در یک همچین شرایطی نمیشه انتظار داشت که مردانی داشته باشید که در اکثریتشون خواهان برابری جنسیتی باشن و از اون فرهنگ پدرسالارانه یا مردسالارانه فاصله بگیرن و زنان رو همتای خودشون بدونن. این که تا چه حدی حتی همگرایی زنان با این نوع تظاهر کنندگان به احقاق حقوق زنان منجر بشه واقعا جای سوال هستش. برای اینکه من معتقدم که زنها تا زمانی که با شعارهای خودشون، با خواستهای خودشون نپیوندند به این راهپیمایی ها برای مثال، یا خودشون رو در واقع نشون ندن، نمیشه انتظار داشت که مسئله حقوق زنان و برابری های جنسیتی بتونن به شکل جدی توی جامعه ما مطرح بشن. و به همین دلیل هم به نظر من جنبش سبز شاید تنها جنبش معاصری بود که زنای فعال نسل‌های مختلفش با خواستهای زنان درش شرکت کردن و این یه تحولی بوده. ولی متاسفانه الان ما به هیچ وجه با اون تحول دیگه مواجه نیستیم. شاید دلیلش اینه که اون طبقات متوسط تحصیل کرده‌ای که اساس جنبش سبز بودن الان توی جنبش فعلی شرکت ندارن. در واقع برابری خواهی زنان یک مسئله هستش که هنوز به طور گسترده در جامعه ایران مطرح نشده.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.